السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما أبا محمد الحسن بن علي المجتبى، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بحثی که تقدیم حضورتون می داشتم پیرامون رسول مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود. یکی از نکاتی که درباره رسول مکرم اسلام قابل توجه شناخت شخصیت اون حضرت، برای روشن شدن مطلب اینجوری عرض می کنم: من و شما یک واژه شخص داریم و یک واژه شخصیت. شخص ما مربوط به شناسنامه ماست، شناسنامه ما، گذرنامه ما و امثال اینها شخص ما را معرفی میکنه. میگه اسم من چیه، فرزند کیم، کجا به دنیا آمده ام و نام پدر و مادرم چیست. اینها معرف شخص ماست. شخصیت ما مربوط به فکر ماست، مربوط به فهم و ادراک ماست، مربوط به هوش و بینش و بصیرت و دانش و کوشش ماست. اون رو تو گواهی نامه تحصیلی به آدم میدن، میگن آقا ایشان از نظر سواد دیپلم داره، از نظر سواد لیسانس داره، از نظر سواد دکترا دارد، یا میگن ایشان از نظر حوزه‌های علمیه سطح خونده، یا خارج رو خونده، یا مجتهد و امثال اینها. اینها معرف شخصیت انسان است. شخص همون شناسنامه است و شخصیت یعنی علم و عقل و عرفان و ادراک و بصیرت و امثال اینها. و لذا حضرت سجاد سلام الله علیه تو شام وقتی میخواد معرفی بکند خودش را، هم به بعد شخصی معرفی میکنه، هم به بعد شخصیتی. در بعد شخصیتی می فرماید اوتین العلم و الحلم و السماحت و الفصاحت و الشجاعه و المحبت فی قلوب المؤمنین. اینها ملاک‌های شخصیتی. هر خدا به ما علم داده، خدا به ما خرد داده است، خدا به ما سماحت داده، خدا به ما عرفان داده، خدا به ما شجاعت داده است، خدا ما را در دلهای مردم محبوب ساخته است. این می شود شخصیت. آیه‌ای که براتون خوندم در آغاز سخن در پایان سوره کهف است. می فرماید پیامبر خودتو به مردم معرفی کن. معرفی کن یعنی چه؟ یعنی بگو اسمت چیه؟ فرزند کی هستی؟ نام پدرت کیه؟ نام مادر؟ کجا به دنیا اومدی؟ امثال اینا نه. قل انما انا بشر مثلكم. این شخصه، همین جمله اول شخص. یعنی به مردم بگو آقایون، خانوما، مردم، من عین شمای انسان، خواب دارم، خوراک دارم، بیماری دارم، سلامتی دارم، پدر دارم، مادر دارم، ولادت دارم و امثال این. یا در جای دیگر میگه انک میت، انهم میتون. پیغمبر بدون تعارف، تو هم میمیری و بقیه هم میبری. در آیه دیگری میفرماید و ما کان لبشر من قبل کالخلد. اینجا بدون موقت زندگی میکنیم. ما برای احدی قبل از تو جاودانگی تو این دنیا قرار ندادیم. افا ان مت فهم الخالدون. اگر تو از دنیا بری اونا میمونن؟ نه. در سه آیه قرآن، آیون خانم و قرآن سری میگه کل نفس ذائقة الموت. هر که نامش انسان، نفس میکشه، روح داره، جون داره، حیات دارد، این روزی مزه مرگ را میچشد. قل انما انا بشر مثلكم. این شخصه، من یه انسانیم امانندش، اما امتیاز من با شما تو بعد شخصیتیه. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. امتیازی که من و شما داریم اینه به من وحی میشه، یا در عالم رؤیا، یا در عالم بیداری، یا تو غار حرا، یا تو میدون جنگ، فرشته بر من نازل می شود. و علی ابن ابی طالب علیه السلام با وفات پیغمبر مصیبت رو اینجوری بیان می کنه. نمیگه فقط پیغمبر از دنیا رفت، نه، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموعد احد. میگه حادثه‌ای که رخ داد اینه، اخبار آسمانی، خبرهای الهی دیگه قطع شد با وفات پیغمبر. پیغمبر از دنیا میره، حضرت نوح هم از دنیا رفت، حضرت ابراهیم هم از دنیا رفت، رسول اکرم هم از دنیا میره، اما حادثه ای که رخ میدهد اخبار آسمانی و خبرهای الهی قطع میشود. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. به من وحی میشه، لذا قرآن نمونه وحی منه. 114 سوره، 6230 آیه، یک دستاورد وحی. دیگه با وفات پیغمبر دیگه قرآنی به کار نیست، دیگه آیه‌ای به کار نیست، دیگه سوره‌ای به کار نیست، تموم شد. و قرآن چه وحی سنگین و چه سرمایه ارزشمند. من اینجا دو تا نکته را برای جوانهای عزیزمون عرض کنم. آقایون خانوما، به قرآن سوگند هرگز کسی با علم مخالفت ندارد، با فکر و عقل مخالفت ندارد، با تجربه مخالفت ندارد، با کوشش و تلاش مخالفت نداره، ولی وحی الهی یه چیزی غیر این هاست. یعنی یه مسلمون میتونه دنبال علم بره و بره، میتونه دنبال فکر و اندیشه بره که باید بره، دنبال تحقیق و تجربه میتونه بره، باید بره. نفت رو داریم میفروشیم بشکه ای 100 دلار، 160 و چند لیتر نفت سیاه میفروشیم 100 دلار فرض کنیم. اینو میبرن توی آزمایشگاه ها و لابراتوارهای دنیا، تبدیل به 70,000 رقم فراورده میکنه. دارو و لاستیک و پلاستیک و پارچه و ده ها نمونه 70,000 فراورده، 70، و به ما میفروشن 100 میلیون دلار. میگه خب برو آقا اینا رو یاد بگیر، برو یاد بگیر از نفت شما فراورده درست کن. هیچ آیه حدیثی مخالفت نداره، اما اینا رو جای قرآن نگذار، اینا رو معادل قرآن نگذار. قرآن یه چیزی ورای اینا هست. این که گاهی بعضی ها خیال میکنن میگن آقا بین علم و دین یکی رو انتخاب کنیم، مگه اصلا بین علم و دین، دین اسلام اصلا منافاته؟ مگه دعواست؟ مگه تنازعه؟ اسلام یعنی علم، دین یعنی علم. هیچ مکتبی و مرامی همانند اسلام به علم بهانه میده، هیچ. یک مسیحی محقق و اهل تحقیق آمد گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. گفتن تو چرا اسلام رو انتخاب کردی؟ گفت من تورات رو مطالعه کردم، انجیل رو هم مطالعه کردم، قرآن رو هم مطالعه کردم، دیدم یه تفاوت بین تورات و انجیل با قرآن در کلمه علم است. عین لام میم. حدود 800 مورد قرآن در باره علم داره حرف میزنه. من فهمیدم این دین، دین دانشه، این دین، دین علمه. ما تو تورات و انجیل این عباراتی که میگم معنا و محتواش نیست. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. میگه به دنبال علم و دانش رفتن واجبه، هم دخترمون بره، هم خانوممون بره، هم پسرمون بره، هم مردمون بره. هر که مسلمونه برای واجب دانا باشه، دانشمند باشه، آگاه باشه، بفهم، بدونه. اطلب العلم من المهد الى اللحد. میگه این یاد گرفتن را از این که بچه رو گذاشتی تو گهواره داری شیر میدی، داری براش قصه میگی خوابش ببره، از اینجا دانش آموختن را شروع کن تا اون وقتی که میگذارن او رو در درون قبر قبل از این که لحد رو بچینن تلقین میت اجرا میشه. هم گهواره باید کلاس باشه، هم گور باید کلاس باشه. اون مبدأ اینم منتظر. بچه فقط شیر نخوره. الان اندیشمندان ما میگن خوبه ما یه نوار قرآن منتها لطیف ظریف با صدای ملایم بگذاریم کنار گهواره، اون بخونه و این بچه بخوابه. آرام آرام این بچه وقتی به حد تشخیص میرسد خیلی قرآن را به مغزش آشنا میبینه، به ذهنش آشنا میبینه. در حالات صاحب فردا شب حضرت رضا سلام الله علیها داره میومد کنار گهواره جواد الائمه جعل یساره طویلا، مدت طولانی با بچه کنار گهواره حرف میزن، به او سر میگفت، راز میگفت، اسرار را میگفت. یعنی بچه شیرخواره من و شما فقط شیر نباید بخوره، میتونه تغذیه فکری هم پیدا بکنه، تغذیه روحی هم میتونه پیدا بکنه. ما در هیچ مرام و مکتبی اینجوری نداره اطلب العلم من المهد الى اللحد الا اسلام. ما در هیچ مکتبی نداریم بگه اطلب العلم ولو بسین، جزیره العرب کجا، چین کجا، اونم وسائل اون روز. اما میگه دنبال علم و دانش برید ولو در چین باشد، که محققین میگن اون روزی که پیغمبر این سخن را فرمود چین مرکز علم و فن آوری بوده است. میگه برید یاد بگیرید، برید یاد بگیرید ولو در یه نقطه دور باشید. خب این اسلام با دین خیلی معنوسه، خیلی آشناس، خیلی ارتباط داره. یه جمله امشب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه مدنی بین السلاطین فرمودن، خیلی جاها این مطلب صدق داره، خیلی چیزها رو ما به شما نگفتیم والله هم میترسیم بگی. امام صادق علیه السلام میفرماید لیت الثياب علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا. ای کاش میشد ما واقعا تازیانه دست میگرفتیم که بابا این نمازخونای ما، مسجدیای ما، مسلمانای ما واقعا فقیه میشدن در دین، مسائل اولیه رو میدونستن. یکی از آیون امام جمعه یه شهری شده بود، یک کار خوبی انجام میداد، هر هفته میرفت دبیرستان دخترانه پسرانه، هم نماز میخونه هم مسائلی رو میگو به سوالات خود. میگو بعد از مدتی دیدم یکی نامه نوشته، گفته بابا ما اصلا نمیدونستیم دخترمو پسرمو با هم نامحرمن، از بچگی با هم بازی میکردیم، حالا هم داریم بازی میکردیم. آخه اینجور آدم پیاده، اینجور آدم برکناری که نشو. واقعا تو روایات ما غوغاست برای تشویق در آگاهی، تشویق در دانایی. بگذارم پس کسی نگه آقا ما بین علم و دین یکی رو انتخاب کنیم، علم رو انتخاب کنیم دین رو بذاریم کنار. نه، یا یک کسی بگه دین یه امر شخصیه اما علم رشد داره، ترقی داره، اجتماعی بین المللی. اصلا الدین هو العلم، الدین و العلم توامان، اذا افترقا احترقا. دین و علم مثل دو تا بالن. میگه برو هم دانا بشو، هم وقتی فیزیک دان شدی بمب نساز، شیمی دان شدی بمب اتم درست کن. از علم و دانش سوء استفاده برای نابودی بشر نکن. به ما میگویند شما حتی آب را آلوده نکنید، وقت میگن انسان بکشید، بیایید برید بمب اتمی درست بکنید، ذرات خونه درست بکنید. دو شهر هیروشیما و ناکازاکی را بیش از 50 سال با بمباران نابود کردن، هنوز آقایون خانوم اثراتش هست، هنوز هست. این دستاورد انسان بیدین، بیمرام، بی کنترل و بی مقام. پس چی شد؟ پیغمبر یه شخص، یه شخصیت، شخصیت او مسئله وحی است. قل انما انا بشر مثلكم، این شخص، یوها الی، این شخصیت. تا این شخصیت چی حرف حساب چیه؟ حالا وحی بر تو نازل. انما الهكم اله واحد، شما 1000 تا خدا ندارید، 10000 تا معبود ندارید، 70000 مرام و مسلک ندارید. برید این هندوستان رو نگاه کنید، غوغا. از اعضای بدن انسان خدا دارن تا هر چه حیوان تو جنگل وجود داره خدا شده، تا برسیم به چیزایی. اما اینا خدا نیستن. انما الهکم اله واحد، شما یک معبود دارید، یک خدا دارید، خدایی که خالق، خدایی که مالک، خدایی که چی؟ آیت الکرسی. این آیت الکرسی رو روش تدبر کنید برادر و خواهر. فقط قرآن رو به عنوان حرز و در به اصطلاح حفظ خودمون نخونی، قرآن همش درس. قرآن تو آیت الکرسی 12 تا مطلب رو برای معرفی خدا برامون بیان میکنه. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. خدایی که حیه، زنده است، خدایی که چرت نداره، خواب نداره، بیدار بیدار بیدار، آگاه آگاه. لهو ملک السماوات والارض، حاکمیت مال اوست، سلطنت مال اوست. من و شما چه سلطنتی، چه حاکمیتی؟ ما مالک گاهی نفس کشیدن خودمون هم نیستیم. وقتی نیومد خواه نیومد، تمام تمام. هواپیمایی از مسکو میخواست بیاد به سمت تهران، خلبان رو چک کردن، همه چیزش، نبضش، دستگاه تنفسی، فشار، همه چیز. آمد تیکاف کرد، به قول آیون آمد بالا وسط آسمان و زمین، یه مرتبه قلبه ایستاد، خلاص خلاص. لهو ملک السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما تا آخر. انما الهکم اله واحد، این خدا را قبول کنید، در مقابل این خدا بگید الحمدلله رب العالمین، در مقابل این خدا بگید به حول الله و قوته اقوم و اقوم، در پیشگاه این خدا بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دنبالش چی؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. خب بناست من 50 سال 60 سال 100 سال زندگی کنم، نهایت من کجاست؟ میگه هان، نهایت لقاء الله است، دیدار خدا، خدایی که همه صفات بایسته و شایسته و آراسته داره. نمیخوای اون خدا را ببینی؟ نمیخوای اون خدا را دیدار کنی؟ نمیخوای اون خدایی که بهشت رضوان؟ ما خیال میکنیم بهشت فقط یه مدله، یه نمونه است، یه هتل فقط 5 ستاره است. نه آقا، گفت یه واعظی رو منبر خیلی اوصاف بهشت رو میگفت، از دوزخ هیچی نگفت. گفت نه آقا، یه قدم از دوزخ بگو. گو اونو میریم میبینیم، بهشتی که نمیبینیم لاغل اوصافش رو بشن. یه چیزی میشنویم که فقط یه بهشتی هست، مثلا یه هتل. نه آقا، بهشت رضوان خودش یک بهشت است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ که نمیدونه خدا چه چشم روشنی آ و دلپذیر آ برا منتدار کرده. امام جمعه محترم یکی از استانهای روزی این حدیث رو خوند، خیلی برام دلپذیر بود. گو خیال نکنید بهش یه نواخته. خب نهر عسل رو دیدیم، نهر شیر رو دیدیم، حورال عین رو هم دیدیم، قصر رو دیدیم، مروارید رو دیدیم، چرا دیدیم، همه رو دیدیم، حتی پیغمبرا رو هم دیدیم، دیگه چی؟ فرمود هر جمعه ای روایت رو خون، گفت هر جمعه ای خدای متعال یک تجلی به بهشتی ها می کند که گویا همه چیز تازه از نو شروع می شود. کل یومن هو فی شأن. خدا هر روز یه نوآوری داره، هر زمان یه ابتکار داره. خداست، من و شما که نیستیم، خداست. کل یومن هو فی شأن. میگه بندگان خدا، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس، هر مسجدی، هر نمازخون، هر مرد، هر زن، هم آقا پسر، هم دختر خانم، یرجو لقاء ربه، میخواد نهایت کارش دیدار پروردگار متعال باشه، یه شرط داره، فلیعمل عملا صالحا. اهل عمل صالح بشه، راست بگه بابا، راست. امروز میخوندم یه چیزی رو که گاهی آقای ما به خودمونم گاهی راست نمیگیم، به دیگران که ایش، به خودم راست بگه، هم به خودش، هم به خانوادهش، هم به همسایش، هم به خریدار، هم به فروش. بابا راست، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. هم راست بگیم، هم با راستان نشست و برخاست کن. داستان راستان استاد مطهری رضوان الله تعالی. پارسا باشیم، حلال حرام رو قاطی نکنیم، به هم نریزیم. خدا برای ما روزی حلال رو تدارک دیده. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، حلال پاک و پاکیزه مطابق با طبیعت و فطرت ما. حرومش میکنیم، قاطیش میکنیم، به هزار یک مرض روحی و جسمی هم مبتلا میشه. گوی بنده خدا را پیش طبیبی اون معاینه کرد، دید هم فشارش مشکل داره، هم نبضش مشکل داره، هم حلقش مشکل داره، هم قلبش. گفت الحمدلله حضرت عالی جامع الامراضی، بزا نگاه میکنه یک پلاستیک دارو 10 رقم 9 رقم 20 رقم، آخه این چیه؟ این چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، امانت رو رعایت کنیم، عهد و وفا، وفای به عهد داشته باشیم، عهدی که با خانواده من میبندیم، با بچه هامون میبندیم، بچه هامون با ما میبندن، همه و همه صالح باشه، صحیح، پاک و پاک. ولا یشرک به عبادت ربهی ابدا، در حریم پرستش پروردگار متعال هیچ کس را وارد نکنه. این کس کیه؟ سمبولش کیه؟ سمبول آن رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم اومد لقاء پروردگار رو انتخاب کرد و امروز به محضر خداوند متعال بار یافت و راحت شد از همه غمها و از همه نگرانی ها. این بحث من پیرامون آخرین آیه سوره کهف، خودتونم مراجعه کنید روش تأمل کنید. و اما روزه، اهل بیت اومدن کربلا، امام چهارم دید اینا زیاد نباید کربلا بمونن، چون وقتی تو کربلا میمونن هی خاطره خاطره خاطره، عمو، برادر، بابا، اصحاب، یاران، آرام آرام. حالا چند روز من نمیدونم، بعضی میگن 3 روز، بعضی میگن کمتر یا بیشتر، بالاخره مدت محدودی موندن و اینا رو راه انداخت به سمت مدینه النبی. این کاروان هر چه به مدینه النبی نزدیک میشه باز خاطرات اونا رو آزار میده. من نمیدونم حالا برادران و سروران روحانی من هم تو محضر هستن، نشده ما اینو تحلیل بکنیم که چرا امام چهارم وقتی رسید به دروازه مدینه فرمود اینجا اتراق کنیم، خیمه بزنیم. و بشیر و فراخون فرمود برو مدینه، مردم مدینه رو از بازگشت ما خبر کن. نمیدونم چرا، نفهمیدم، نپرسیدم، نمیدونم. اما اونی که مسلمه متن تاریخ نوشتن، فرمود فرود بیاییم. همه فرود اومدن، خیمه زدن، چادر زدن و اینا پیاده شد. حضرت سجاد علیه السلام بشیر ابن جزلم رو خواست، گفت بشیر از شعر بهره ای داری؟ گفت آری. فرمود برو مدینه النبی، مسجد، کوچه های مدینه، مردم را از مراجعت ما خبردار. بشیر با یه وضع خاصی، با یه شطوری که به قول معروف حالا گوششو چاک داده، با یه پرچم سیاهی، با یه وضع خاصی وارد مدینه شد. تو این کوچه پس کوچه ها گفت مردم بیاید تو مسجد، من با شما کار دارم. و مردم رو فراخوان، آمد تو مسجد و نبی در محضر پیامبر خدا که اکنون اونجا در قبر آرمیده است. وقتی مردم جمع شدن تو مسجد، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین بکربلا فادمعی مدرارا. الجسم منه بكربلاء مزرج والرأس منه على الغنات يدارو. آی مردم مدینه، دیگه تو مدینه نمونید، زیرا این مدینه دیگر حسین ابن علی ندارد، این مدینه دیگر بی حسین است. حسینتون کشتن. دو تا خبر از حسین علی براتون دارم. الجسم من او به کربلا مزرجود، بدن نازنینش و آغشته در خون در کربلا گذاشتیم و آمدیم. و رأس من او علی الغنات یدارو، اما سر نازنینش و از بدن جدا کردن. چه المنزل در شعر و روستا و دیار شام و عراق چرخوندن.